السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأذي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستسبح بمصباحه فلا يلتمس الهدى في غيره. خب، أيام پربرکت ماه ربیع المولود بر همه عزیزان مبارک باشه، مخصوصا این که نزدیک شدیم به میلاد فرخنده و مسعود و مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله سلام محمد و آل محمد. و امام صادق علیه السلام فرصت خیلی شیرین و مغتنمی است در این ماه، برای اینکه همه دوستان حضرت ارتباطشون رو نزدیکتر کنن و همت خودشون رو در تحصیل شباهت بالاتر و بالاتر قرار بدن. این که عرض کردیم این ایام مبارک باشه، همینجور که به مناسبت هایی از رهبر عزیز و حکیممون شنیدید، می فرمان این دعاست، یک تشریفات نیست. آقا این ایام مبارک باشه، مثلا گاهی اینجوری تبریک میگیم ما، تبریک در حقیقت دعاست. حالا به حسب اون چیزی که درباره او تبریک گفته میشه. وقتی ولادت پیامبر اعظم رو تبریک میگیم، معناش اینه که برای مخاطبان ارجمندمون دعا میکنیم که در سایه شخصیت اون بزرگوار، در سایه مهر او، در سایه لطف او که سایه لطف حق و مهر الهی است، شما وجودتون پربرکت بشه، فکرتون پربرکت بشه، اخلاقتون پربرکت بشه، خانوادتون پربرکت بشه، نسلتون پربرکت بشه، جیبتون پربرکت بشه، دنیا و آخرتتون در پرتو شخصیت اون حضرت آباد بشه. اینه، یک کلمه است. میگم آقا ولادت اون حضرت برای شما مبارک باشه. معنای تبریکی که به مناسبت ولادت اون حضرت میگیم، یعنی امت اسلامی در سایه سار وجود اون حضرت و نور اون بزرگوار عزیز باشن، سربلند باشن، متحد باشن، الفت و مهر و محبت و بین اونها روز افسون بشه، اسباب عزتشون بیش از پیش فراهم بشه. اینه دیگه، چون اینا آرزوهای پیغمبر اکرمه و خواسته های اون حضرت و دعای اون حضرت برای امت دیگه. میگیم ولادت اون حضرت مبارک باشه، یعنی این، یعنی امت اسلامی و دوستداران اون حضرت در هر جای دنیا هستند به خواسته اون حضرت نزدیک بشن که اعتلا و شکوه و عظمت و رونق همه کارهای امته. معنیش اینه دیگه. وقتی هم که به اشخاص تبریک میگیم یعنی شخص شما به مقام بالاتری در شباهت به اون حضرت دست پیدا کنیم. معنیش اینه. راجع به این کلمه شباهت هم عرض میکنیم که این یک حرف گزافی نیست. قرآن کریم مؤمنین رو دعوت کرده به شباهت اون حضرت. آیش هم از حفظید قبلا هم خوندیم، یه بارم من مفصل راجع به این آیه صحبت کردم، خاطرتونه دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اینه در وجود پیغمبر مطلق هم گفته دیگه، میبینید، یعنی در عقل او، در قلب او، در اخلاق او، در منش او، در گفتار او، در همه جهات برای شما الگوست. الگو یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان با او همانندسازی میکنه و سعی میکنه به او شبیه بشه. این چه الگو؟ اسوه به این معناست دیگه، یعنی اونی که شما بهش تأثی میکنید. تأثی یعنی همین دیگه، یعنی میخواید به او نزدیک بشید و شباهت پیدا کنید. خب این که قرآن، البته از آیات دیگری از قرآن کریم هم این معنا استفاده میشه، مخصوصا آیه‌ای که دعوت به تبعیت میکنه، به ویژه این آیه شیرین که فرمود. آیه تبعیت تو قرآن راجع به پیغمبر خیلی زیاده، هر کدوم هم یک لطائفی داره، مخصوصا این آیه که خود پیغمبر اکرم مأمور میشه بگه، گفتنش هم لطیف گفته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خیلی لطیفه، یه وقت میگه از من تبعیت کنید. نه، اینجا اولا قل داره، جز آیات مقلقلاته، یادتونه راجع به آیاتی که مصدره و آغاز شده با قل هست، گفتیم این آیات حاوی پیام‌های بسیار مهمی هست که بهشون گفته میشه قل. خب این از همون آیاته. قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما ادعا دارید که خدا رو دوست دارید یا آرزو دارید که خدا متعال رو دوست داشته باشید، اینجوریه. فتبعونی، عجب، یعنی راه باریافتن به عشق الهی اینه، تبعیت از منه. خب تبعیت یعنی چی؟ اون هم تبعیت اینجا مطلقه دیگه، فتبعونی. این یا میخوره به همه شخصیت اون حضرت، یعنی از افکار، از حالات، از مقامات، از درجات، از اخلاق، از اعمال، از شیوه ها، این هست دیگه. فتبعونی، از این تبعیت کنید از من. تبعیت، دوستان میدونن تبعیت بین تابع و متبوع سنخیت میاره و در مسیر بین اونها شباهت تولید میکنه. این تبعیت اینجوریه، شما یه کسی رو که امام خودتون قرار میدید، قائد خودتون قرار میدید، پشت سرش قرار میگیرید، ازش تبعیت میکنید. تبعیت هم از سر محبت دیگه، یعنی زورکی که نه، یعنی خودتون خواستید و پسندیدید و افتادید پشت سر کسی و او رو مطبوع خودتون قرار دادید، کسی که ازش تبعیت میکنید. تبعیت وقتی از سر خواست و اراده و محبت باشه، حاصلش سنخیت و شباهته. انسان به تدریج با او هماهنگی پیدا میکنه و به تدریج به او شباهت پیدا میکنه. شما اینو دیدید تو این کسایی که نمیدونم دیدید یا نه، اینه که یه جاهایی خیلی مریدن، حتی جالبه گاهی میبینید دیگه طرز صحبتشون، جستاشون، طرز نشست خواستشون همه یه جورایی شباهت پیدا میکنه. یا مثلا در عالم بیشتر اونجاها مثالهاش مشهوده، در میخواستم بگم در عالم مثلا زن و شوهری اینجاهایی که هست، مخصوصا اگر این حس وجود داشته باشه، حالا کی اینجا تابع باشه کی مطبوع باشه، بله میگن نیازی به گفتن نیست. محضرتون از کنم وقتی از سر محبت به تدریج این شباهت شکل میگه، حتی بعضی ها میگن در طول زمان حتی ظواهر هم شباهت بده، یعنی قیافه هم مثل که به هم دیگه میره جوریه واقعا. خب اینجا حضرت میفهمه فتبه اونی، خب این فتبه اونی یعنی به من شبیه بشید، نزدیک بشید شبیه بشید، حاصلش اونه دیگه. اون وقت شما نمیخواد دیگه به دنبال این باشید که به تعبیر خودمون محب الله بشید، این راه نزدیکه که میشید محبوب الله، یعنی خدا متعال شما رو دوست میداره. خیلی آیه شیرینیه، قبلا هم این آیه رو به مناسبتی عرض کردیم در این جلسه، یحببکم الله، خدا دوست داره شما میشه، این که بالاتره از مقام محب اللهی، محبوب اللهی که مهمتره، که شما میشید محبوب خدا متعال. این چه راه نزدیکیه که انسان برسه به اونجایی که بشه محبوب خدای متعال، چون این کسی که شما ازش تبعیت میکنید محبوب خداست، اونم کیفه محبوب، خیلی دوست داره خدای متعال پیغمبر رو. الان قابل تصور نیست برای من و شما، او شخصیتی است که محبوب خداست، مرضی خداست، پسندیده خداست، مختار پروردگار متعال، از همه آفرینش پیغمبر اکرمه، یعنی او رو خدا متعال پسندیده و دوستش میداره. خب این حالا مثلا تو واژه های ما میخوایم بگیم خیلی دوستش داره، میتونیم بگیم عاشقشه، اینجوریه واقعا پیغمبر، خیلی خدای متعال دوستش داره. شما به او هر مقدار شبیه بشید یعنی همون سهم فوق‌العاده از محبت الهی رو به دست آوردید، اینجوری هر مقدار زندگیتون، خانوادتون، افکارتون، اخلاقتون، مرامتون، اقدامتون، هر مقدار که شباهت پیدا بکنید محبوب میشید و این میره همجور به درجات بالاتر. چه راه نزدیکی، چقدر این راه نزدیکی. البته یه نکته جالب هم داریم، اینم یه بار براتون گفتم ولی تکرارش خوبه، بعضی چیزا تکرار میخواد، اینم از همون قبیل که شباهت هم در ابعاد و جنبه های مختلفیه، اولویتش کدومه؟ اونجایی که خیلی تأکید شده کجاست؟ اینم خوب انسان یادآوری کنه کجا تأکید شده. اون وقت اون روایت نورانی به یاد شما میاد که کجا تأکید شده، آیا در مثلا نماز، در روزه است، در حج، در انفاق، در نمونم مجاهدت و درگیری با دشمنان و کجاست شباهته؟ همه اینا هست، اولویت کجاست؟ خود حضرت پرسیدن، گفتن که نپرسیدن، گفتن میخواید بهتون خبر بدم به اشبه کنبی، کدومی که از شما بیشتر از همه من شبیه سمدن حالا اخبرو کنم. این خیلی مهم، انسان بدونه کی از همه به پیغمبر شبیه تره. بعد خود حضرت پاسخ دادن، فرمودن اشبه و کن بی احسن و کن خلقه، یا اخلاقه، هر دو این هست. اشبه و کن بی احسن و کن خلقه. هر کسی از شما که حسن خلقش بیشتر باشه به من شبیه تره، یعنی معیار شباهت رو خدا حضرت حسن خلق معرفی میکنه. این خیلی نکته مهمیه که در دایره اون شاخصها این رتبه خاص میگیره، ضریب میگیره، ضریبی پیدا میکنه که اگر کسی در این جهت کامیاب باشه و موفق باشه، این آدم شباهتش به حضرت بیشتره، این در اون مرتبه تبعیت پیشگام تره. احسن و کم خلقن. بعد خدا روزی کنه انشالله. اون وقت احسن و کم خلقن هم میدونید دیگه دو سه مرحله داره. مرحله اولش که اتفاقا خیلی هم مورد تأکیده اینه که این شخص ویترین شخصیتش، یعنی به اصطلاح پیشخان شخصیتش، یه پیشخان درست درمونی بشه. مثلا چهره باز، گشوده، متنسم، صحبت و کلماتش و بیانش شیرین، حلو، دلنشین، کلماتش، ترکیب واژه‌هاش، انتخاب واژه‌ها اینجوری باشه. این هست. خب اینا صفات پیغمبر همین چیز هستی. بعد خوش، ببینید خوش مشرب باشه، اینقدر که انسان دوست داشته باشه با اون نشست و برخاست کنه، او رو ببینه، دلش برش تنگ شه، دیگه چیزی باشه در، یعنی حلاوت باشه تو گفتارش، تو رفتارش، تو برخوردش. خب پیغمبر اینجوری بود دیگه. حالا اون تو پیغمبر جوونا چی میگن؟ میگن اندش بود، آخرش بود، همه این چیزا. حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. اون خدای متعال هم حسابی خوشگلش کرده بود، خوشتیب، خوشگل، میکشت واقعا همه. وقت ملاحت بهش اضافه، نمکین، و حالا به اینا اضافه کنید اون اطوار حضرت رو، اصلا اون جامعه آشفته، به هم ریخته، به هم پاشیده، مملو و از جهل و جهالت رو حضرت با این اخلاقش دیوونه کرد، رام کرد. و از بین اونا ببینید چه چیزایی در اومد، چه اتفاقاتی اونجا افتاد. در هر صورت این یک کیمیاییست واقعا، خیلی کیمیایی. و میدونید تلفیق سه چیز با هم دیگه، یک آراستگی، دو مهربانی، سه کرامت. من کرامت رو که میگم خیلی چیزایی دیگه باش هست. این سه تا وقتی به هم برسن، به هم برسن چی شده آجون؟ آراستگی، مهربانی و کرامت. اگر به این سه تا اگر به این ستا ظریف کاری های رفتاری هم اضافه بشه که ازش تبدیل میشه به همون مله، همون نمک، این هم اضافه بشه. این آدم یه جاذبه‌ای در اطراف شخصیتش درست میشه که قابل توصیف نیست. جاذبه درست میکنه. راجع به آراستگی که نیاز به توضیح نداره، این همه روایات هست در مورد سیره حضرت که چجوری بود، لباسش چطور بود، نمیدونم نظافتش، تنظیمش، همون چیزایی که شنیدید که مفصله دیگه، روایات این باب مفصله، خیلی هم زیباستان ازان میشنوه یا میخونه، او یه باب تعریف شده. که دوم مهره، مهربانیه. الله اکبر، چی میشه گفت واقعا راجع به این مسئله مهر و مهربانی در قاموس شخصیت پیامبر عزیزم؟ اینقدر هست که خدای متعال میگه وجود تو سرچشمه رحمت برای تمام کرانه های هستی. اینه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، همه عوالم، یعنی بگید عالم فلک، عالم ملک، عالم جن، عالم انس، عالم عقل، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، هر چی که خدا خلق کرده، همه در دامنه شخصیت حضرت بهره‌مند از مهر الهی است. این مهر، این فیضان و جوشش و فواره محبتی است که از قلب مطهر اون حضرت صادر میشه. اینه. اینه دیگه. اینه پس دوم مهربانی. و حالا چه جلوه هایی داره تو رفتار حضرت که سوم کرامته. کرامته. کرامت رو سخت میشه به فارسی ترجمهش کرد. میگیم بزرگواری، بزرگمنشی، مثلا اینجوری ها میگیم. حاصل رفتاریش چیه؟ حاصل رفتاریش اینه که کسانی که در محیط شخصیت او قرار میگیرند احساس شخصیت میکنند، احساس بزرگی میکنند. علیکم السلام. اینه. بخواییم مطلب رو به قول خودمون خلاصش کنیم، جمعش کنیم، این میشه کرامت. اینه. فهو الکریم. اینه. مثلا این وجود نازنینش معدن کرامته. هر کسی در محیط شخصیت او باشه قیمتی میشه، احساس قیمت میکنه، احساس وزن میکنه، احساس تشخص میکنه. البته انسانها که بمونن، اشیا هم همینطوره. دیدید مثلا گاهی حتی اشیا قیمتی میشن از برکت بودن با او و نسبتی که با او پیدا میکنه. اماکن قیمت پیدا میکنه. این وجود یک چنین مشخصه ای داره. تا چه برسه به انسان ها که اینجا دیگه چی بگیم؟ رفتار حضرت، گفتارش، نگاهش، نگاشتش، تصمیماتش، همش اینجوریه اون کسانی رو که توی این خطوط ارتباطی اون بزرگوار قرار میگیرن، اینا رو بزرگ میکنه. کریمه وجود اونها رو، کریمه میدونید دیگه، همون فطرت، تینت، اینه اون کریمه وجود اینها رو پرورش میده، احساس اهتزاز میکنن، احساس شخصیت میکنن. میدونید درست نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش حالت تحقیر، استخفاف، اهانت، اینه اون نقطه مقابلشه. دیدن با بعضی ها روبرو میشه حس بدی بهش دست میده. ممکنه بگید چطور شما اون مهر رو از این جدا کردید؟ میخوام بگم که ولو اینا دستشون تو دست همه، ولی یه جاهایی اینجوریه که مهر و محبت هست اما تکریم نیست. به ما محبت میکنه اما ما رو بزرگ نمیکنه، تشخص به ما نمیده، کرامت به ما نمیده. گاهی حتی به بهانه اون محبت ما رو له میکنه. بذار من این رو از هم جدا کردم. گاهی اینجوری نیست، گاهی مثلا احساس محبته ولی اثر محبت، آره. گاهی پدر مادرها اینجوری هست، پدر مادر معدن محبت نسبت به بچه هاشونن، درسته؟ دیگه بالاتر از این نداریم واقعا. ما بالاتر از مهر مادری تو این عالم نداریم، مگر مهر ولی کامل که اون خوب دیگه. اگر مهر مادری هم هست از اونجا چی بگیم راجبش؟ که همین داریم همینو میگیم راجب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه. این واقعا، ولی مهر مادری خیلی عجیبیه. اما جالبه بعضی مادرها بچه هاشون رو له میکنن، به اونا کرامت نمیدن. جالبه ریشش هم اینه که میگه خب من اینو دوستش دارم. و تو دوستش داری یعنی خوردش کنی. اینایی که دیدید این مادرهایی که گیر میدن یا پدر، فرق نمیکنه، منظورم پدر و مادره، چون پدر هم همینه دیگه، کانون و معدن محبت نسبت به فرزند. گیر میدن، انتقاد میکنن، به خودشون اجازه میدن این شخصیت این بچه رو جراحی کنه به آسانی، جلوی برادر، جلوی خواهر، اگه مادر جلوی پدر، اگه پدر جلوی مادر. ولی میگه آخه دلم میسوزه براش. دلت میسوزه بهش محبت داری ولی اجازه نداری که. صاحب این ایام و همه روزهای خدا همین پیامبر عزیزمون فرمود اگر میخواید بچه هاتون تربیت بشن، اکرمو اولادکم، اینا رو تکریمشون کنید، بهشون شخصیت بدید. یعنی تو مجوز نداری چون دوستش داری بهش اهانت کنی که، تحقیرش کنی که میدونید کسی که در معرض اهانت یا تحقیر قرار میگیره یا از هر واژه‌ای راجبش استفاده میکنی، از هر برخوردی خودتو مجاز میدونی، نه اجازه نداری. چون این وقتی بهش اهانت شد، به اصطلاح امروزی ها اعتماد به نفسش رو از دست میده. وقتی هی سرزنشش میکنی، هی ملامتش میکنی، هی میکوبی تو سرش، اعتماد به نفسش رو که بگیری، یعنی سرمایه رشدش رو به تاراج گذاشتی و حراج کردی. منوش اینه، سرمایه رشد هر کسی اون اعتماد به نفسشه، یعنی اون خود اکتشافی، خودیابی و تکیه کردن به سرمایه‌ای که تو وجودشه که خدا بهش داده و داره و داره. ولی تو وقتی که بهش اهانت میکنی، حالا الان ما راجع به پدر مادر گفتیم، اینو هر جای دیگه شما قاعده‌شو اجرا کنید، تو مدیر این مجموعه‌ای، معلم این کلاسی، تو مدیر این مدرسه ای، تو ناظمی، تو پلیس این مملکتی، این محله ای، تو قاضی این مثلا مملکتی، کی هستی؟ هر کی هستی. روش پیامبر اعظم مبتنی بر کرامت اینه. و این میسازه، این رشد میده، پیش میبره. چیز عجیبیه واقعا. پس شد آراستگی یک، مهر و محبت دو. حالا مهر و محبت هم با اون فنون خودش در بالاخره آشکارسازی و در انتقال و در ابراز و اینا. سوم کرامت. این سه تا اگه به هم برسه دیگه چی گفتیم؟ گفتیم به اضافه ظریف کاری، اون روش های هنرمندانه برای ظرافت های رفتاری که ازش تعبیر کردیم به ملح یا نمک، این سه تا با اون چهارمیه، سه به اضافه یک، وقتی به هم برسن در قله که قرار میگیره میشه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. الله علیه و سلم. و هر کسی هر چقدر از این چیزایی رو که گفتیم داشته باشه، شباهت پیدا کرده به اون نسخه اصلی، شباهت پیدا کرده. اینه. اون وقت شما شنیدید که مثلا رفتارهای پیامبر عزیزمون رو واقعا دیدنیه، با فرقم نمیکرد برای حضرت، سیاه، سفید، غنی، فقیر، کوچیک، بزرگ، پیر، جوان، همه از این چشمه فیض الهی بهره مند. صاحب منصب، گمنام، فرق نمی کرد، همه بهره مند. وقت یه کسی مثلا ابوذر، سابقه شو بخونید، اینجا میشه ابوذر که یه تاریخ رو اسمش پر میکنه. سلمان، تاریخش رو بخونید، کی بوده سلمان، از کجا اومده و به کجا میرسه، اینقدر جلو میره در مقام شباهت که حضرت میگن مننا اهل البیت، این دیگه از ماست. خیلی مدال بزرگی ها من ناهل به سلمان مال ماست، از ماست. یعنی یه جوری حضرت داره بهش پوز میده. آره، من ناهل به. اینا کی بودن؟ بلال کی بوده؟ بلال کیه؟ به کی میشه؟ اینجاست این محیط، این شخصیت، وقتی نور میتابه این. بعد و به کجا ها میرسونه واقعا هر کدوم اینا رو؟ عثمان ابن مظعون کیه که میرسه به اونجا که امیرالمومنین علیه السلام به رفاقت با او پوز میده؟ کاملی فی ما مدا اخون فی الله. کیه؟ و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. میگن اون جملات حضرت درباره عثمان ابن مظعون بود. در ایام ولادت اون حضرت اینا رو باید انسان مرور کنه با خودش، شخص و جامعه، جامعه‌ای که منتسب به اون حضرت. شخصی که منتسب به اون حضرت و جامعه باید خودشون رو مرور کنن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. داشتم این عرض میکردم که اتفاقا اون جاهایی که کمتر مورد احترام و توجه حضرت اونجا به قول شما به قول جوان اون دوزه بله اون سهم احترام و توجه رو اونجا میبرن بالاتر، فیتیلش رو میکشن بالا بالاتر. مثلا دخترها اون روزگار بهشون خیلی اهانت میشد، حضرت اینجا اون فیتیله رو برده بالا. بچه ها مورد بی احترامی بودن که بزرگ می شدن اینقدر خشن و بی ادب و خطرناک می شدن. حضرت می بینید اون فتیله احترام رو راجع به بچه ها می بره بالا و کامن یسلم و علسه بیان از روش حضرت بود. از کنار بچه ها حضرت عبور نمی کرد مگر با سلام، مگر با التفات، مگر با احترام، مگر با توجه. بعدم یه وقت میبینن که حضرت نشسته این بچه هم دورشن دارن بازی میکنه با این شخص اول عالم خلقته، ولی خب شخص اول عالم تربیته دیگه، کرامته، اینجا نشسته داره با این هست. یه عده هستن توی جامعه از نظر اقتصادی وضعشون خوب نیست، چون از نظر اقتصادی وضعشون خوب نیست بهشون احترام نمیشه. کارتون خوابن، کنار خیابون بشینن. حضرت سفرش رو برمیداره میبره با اونا میشینن این زمان میخورم. بعدم میگه که من به مأموریت داده خدای متعال به حب المساکین که من برم با این با اینایی بشینم که کسی باشون نمیشینه. گفتن بعضی ها مریض بودن از این بیماری های خاص، اصطلاحا امروز میگیم بیماری خاص. مثلا بعضی از بیماری های خاص تنفر ایجاد میکنه در مخاطب، وضع طرف و قیافش و اوضاعش و اینا یه جوری میشه که ایجاد نفرت میکنه. مثلا اون زمان ها که این رسیدگی های پزشکیه مثل حالای زمان ما نبوده واقعا، حضرت میرن به ملاقات اونا، به نشستن با اونا. ببینید اینه. میخواستم عرض کنم غیر از اونایی که خب احتراماتشون تعریف شده است، اینایی که کمتر مورد توجه هم ببینید اونجا این تکریم حضرت و سایه کرامت حضرت بیشتر اونا رو میگیر. اینه. کاش مسلمان ها قدر بدونن این شرف انتساب به پیغمبر اکرم، کاش قدر بدونیم. خیلی قدر شناسی میخواد و قدر شناسی هم همینه، نزدیک شدن به اون حضرت در خردمندی. بله، در خرد، در تدبیر، در حکمت، در دانش، در محبت، در صمیمیت، در لطف، در کرامت، در بزرگ داشت. همین مکتب به ما آموزش داد، گفت با هر کی روبرو شدی او رو از گاهی بهتر میتونی. این مکتبه، این درست نقطه مقابل منطق غربیه، میگه با هر کی روبرو شدی او پایین تر از توه، هر کی رو به رو شدی. این که آموزش میدن دیگه، درست نقطه مقابل این روش. تحقیرش کن بهش مسلط شو، همش آموزش تسلطه. اینجا آموزش دلبریه، اونجا آموزش تسلط و مدیریت کن، اونا رو در اختیار بگیر. این منطق قرآنی رو ببینید که میگه تلک الدار الاخره، نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض ولا فساد و العاقبة للمتقین. طرف جلو حضرت قرار گرفته، زبونش بند اومده، حالا اون شکوه حضرت اون گرفتنش زبونه یه خورده به لرزه افتاده. حضرت رحمدن چی شد چت شد، حالا چجوری میگن که بمالد، نقلها که دقیق نیستش، میگن چی شده، چرا اینطور شدید؟ منو میشناسی؟ من پسر اون خانومیم که غذاهای مونده میخورد، غذای نون کپک زده میخورد. چی شده؟ انا بشرون مثل کن، یه همون ترجمان انا بشرون مثل کن. حالا اینو بذارید جلوی این رفتارهای متفرعنانه، آمیخته با تفرعون، آمیخته با خودخواهی، تکبر، خودشیفتگی، خودشگفتی، اینا دیگه درست نقطه مقابل این اخلاق و رفتار نبوی است. حسن خلق اینه. اینجا که میگه که هر کی از شما خوش اخلاق تر باشه به من نزدیک تره، ترکیب این هاست: آراستگی، مهر، کرامت با لطافت، همون ظریف کاریه. اینا که به هم برسه میشه حسن خلق. پشتوانه این حسن خلق چیه؟ حکمته. و من یؤت الحکمه، چون فرمود یؤت الحکمته من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. وقت این وجود میشه وجود پربرکت، خیر ازش ساری و جاری، از نگاهش، از سخنش، از قلمش، از تصمیمش، از مجاهدتش، از کارش، از مالش، از همه وجودش خیر میریزه. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. کافیه دیگه. بله. میمونه بحث برای نوبت دیگه ایشون. توی این ترجمه بشه همینو میخواد بگه به ما دیگه. میگه که همین قسمتی که براتون خوندم، میگه اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. و جعلنا ممن یعتصم به حبله. این اخلاق پیغمبر اکرم مکتوب که میشه، میشه قرآن نه؟ و کان خلقه القرآن. یعتصم به حبله و یعوی من المشتبهات الى حرز معقله. چقدر قشنگ. و یسکن فی ظل جناحه یهتدی به ضوء صباحه. اینا رو انشاءالله هفته بعد براتون عمری باشه میخونم. تا میرسه به اینجا میبینه اللهم و کما نسبت بهی محمدن. اللهم صلی اللهم شده علمن للدلالت علیک و انهجت به آلهی سبل رضا علیک. بازن فصل علی محمد و آله. اینه. اینجا چه تعابیری داره راجع به پیغمبر اکرم، تعبیر خیلی عالیه. علمن للدلالت علیک، اینو نمیتونم براتون توضیح بدم، یعنی به کلمات نمیاد. علمن للدلالت علیک یعنی چی؟ یعنی چی؟ میگه آب میخوای چیزش کنیم، تشبیهش کنیم، خلاص کنیم مطلبو، یعنی اون کسی که او رو آینه جمال و جلال خودت قرار دادی. اینه علمن للدلالت علیک، یعنی آینه جمال و جلال حق تبارک و تعالی. میگه یکی از بزرگان میخواد اینو توضیح بده، اونم همینجور مثل این که قاطی کرده باشه، میگه الله اسم جلالو، اسم جمع الجمع دیگه، میگه وقتی که میگی الله یعنی ولله الاسماء الحسنا فدعوه، اینجا همه اسماء الحسنا جمع میشه میشه الله، یعنی بگو کریم، رحیم، علیم، قدیر، رؤوف، عزیز، حکیم، حلیم، همه اسماء الهی رو کنار هم جمع که کنی میشه الله، میشه واژه الله تبارک و تعالی. خب بگه این کلمه الله اون وقت یه واژه است که یا نوشته میشه مکتوبه یا گفته میشه، الله تو این کلمات قرار میگیره تبارک و تعالی. بعد ایشون میگه که حالا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مقام جمع الجمعیش و دلالت بر اسماء الهی که بالاتر از این کلمه اللهه، که این الله واژه است یا نوشته میشه یا به کلام میاد، اما او خودش این وجوده دیگه، یه حقیقت عینیه که دلالت میکنه بر حق. اگر این کلمه دلالت میکنه بر حضرت حق در مقام مکتوب، او دلالت میکنه بر حق در وجود عینی. بگذارید این بمونه مطلب، یعنی همون که گفتیم آینه است، آینه جمال و جلال حق تبارک و تعالی است، که مرحوم صاحب گلشن راز، بله شمسته، میگه که ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. اینجوری میگه دیگه، چی کار کنه دیگه، این کلمات نمی کشه واقعا، از وحدش بر نمیاد. آره اینه. خب میگه علما للدلاله علیک و انهجت به آلهی، به 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 آلهی سبل الرضا الیک، راه دستیابی به رضای خودت رو در سیره و روش خاندان او قرار دادی، در وجودشون و در روش اونها راه رضای خودت رو قرار دادی و نشان دادی. اگه کسی بخواد به رضای تو برسه، راهش اینه، از این طریق میتونه برسه. چقدر این تعابیر تعابیر زیبا هست. گفت سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی بل عشق محمد بس است و آل محمد صلوات الله علیه و سلم. خدایا سهم ما رو از این عشق فراوان قرار بده، روز افزون قرار بده، ساعت افزون قرار بده، لحظه افزون قرار بده. آره خودتونو بندازید تو دریای عشق پیغمبر اکرم، عاشق به معنای دقیق کلمه عاشق بشید. این ها یعنی محیط شخصیت اون حضرت به قدری مغناطیس، این جاذبه عظیمه، از اون خودش رو رها کنه میبره با خودش. بعد گفت من خسی بی سر و پایم که به موج افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. اون قصه مهر خوبانه حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، رضوان الله علیه. و ما ادراک آقای طباطبایی، خیلی خوب. چقدر خوب شد این داعشی ها شیرازشون باشید. الحمدلله.
بله، ما از اون جنبه هدایتی حضرت برای عالم پریان و جنیان بیخبریم. خب ولی قرآن کریم بهش تصریح کرده. نه، برای اونها که حضرت با جلوه بشریش طلوع نمیکنه برای اونها.
بله،
اونجا ولی این مخاطبه برقرار نمیشه. پس ما امشب کلمه مبارک باشه رو یه مقدار دستش مدنه تفسیر کردیم دیگه. شب چون میگه آقا مبارک باشه، انشالله مبارک باشه، گفتیم یعنی این، یعنی دعا میکنیم برای شباهت، دعای برای شباهت. دستشو در نکن. ببینید اینجا یک عملی معرفی میشه که این عمل خودش محصول اون به تعبیر شما محبته، یعنی شخصیت حضرت به گونه ایست که این تبعیت، تبعیت محبانه است، یعنی اثر محبته. درسته؟ حاصلش چی میشه؟ حاصلش میشه محبوبیت پیش خدای متعال، یعنی اون یه رتبه بالاتریست. اما این از این جهت میشه گفت این یک عملیست که مقدمش اون محبت، نتیجه و حاصلش محبوبیت نزد خدای متعال. و دوستان منم میدونن که کل این فرایند، کلش با یک کلمه گره خورده است، با یک کلمه، اون کلمه تقواست. تقوا چیز عجیبی، یعنی تمام این مسیری که ما الان برای شما توضیح دادیم، اینها در واقع زیر سایه تقواست که اینجور به بار میشینه. تقوا یعنی اینی که تو داری رعایت میکنی نگاه حق رو تبارک و تعالی، خودت رو در حضور او میبینی. این که داری تبعیت میکنی، تبعیتت رو امر او میدونی، داری به امر او عمل میکنی. گرفتید؟ اینه تقوا، اینه بر اساس خواسته حق داری رفتار میکنی، بر اساس خواسته خدای متعال و امر الهی وقتی عمل میکنی میشه تقوا. و اون یه جور صیانت و حفاظت بر انسان میاره، تداوم میاره، پیوستگی عمل رو میاره، همه اینا در پرتو تقواست. من این صبح گاهی پیاده میام تو مسیر دفتر کارمون، گاهی مثلا یه نیم ساعتی طول میکشه، یعنی مسیر نسبتا طولانی، حتی من تون تون میرم، دست خودم هم نیست. گاهی هم یادمون میره که ما دیگه سنی هزمون گذاشت مثل جوان ها تون را میریم. اصلا یاد نگرفتیم به هم سلام کنیم، هیچ، یعنی صد تا از کنار من رد میشن مثلا، به همهشون سلام میکنم 10 تاشون جواب میدن، اصلا بلد نیست به سلام جواب بده، نگاهت میکنه میره. کجا داریم تربیت میشیم؟ رفتارهای اجتماعیمون خیلی ضعیفه. اینجا رو باید تقویت کرد. سرمایه هم زیاد داریم ها، سرمایهش هست. بعضی ها نه، تحویل میگیرن جواب میدن، بعد اصلا تعجب میکنه، تو اون تعجب میکنه من رفتم رد شدم، میبینم این تعجب کرد، میگه ما از کنار هم رد میشیم باید به هم سلام کنیم. یا مثلا یه آخوند مگه میشه به ما سلام کنه؟ آجی گرفت مطلب، مگه آخوند میشه به ما سلام کنه؟ آره. وقتی انقدر انرژی بخشه، همون مثلا سه نفر که به آدم جواب میدن، یا احیانا اگر یه نفری پیدا بشه بتونه زودتر از ما به ما سلام کنه، هم اول صبح یه دفعه بد یک به قول جوانا انرژی مثلا فرستاده، چقدر این کلمه انرژی بخش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. عزت از دست رفته مسلمانان رو به اونها برگرد، الفت و مهر و محبت رو بین اونها روز افسون قرار بده، برکات مادی و معنوی و خودت رو بر اونها نازل کن، اسباب زندگی سعادتمندانه رو برای جوانان عزیز ما، مخصوصا من تشرفنا به محضر هم از خانم آقایونی که اینجا هستن فراهم بفرما، بهشون فرزندان صالح، سالم، خوش قدم، خوش اقبال، خوش عاقبت، خوش روزی و فراوان کرامت کن، نسلشون رو تا دامنه قیامت از عشاق محمد آل محمد قرار بده. بلاها، بلاهای مادی، معنوی، زلزله ها، و چه زلزله در زمین، چه زلزله در اعتقادات، چه در زلزله در اخلاقیات. آره، خدا قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، همه رو از جامعه دوستان اهل بیت و محمد و آل محمد در سراسر عالم دور بفرما. رهبر عزیز ما برای ما حفظ کن، قد شناس وجود نازنینش قرار بده. دشمنان اسلام اگر قابل هدایت نیستن نابودشون بفرما، خفت و خاری رو بر اونها نازل کن. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما، به زودی زود چشمان ما به جمال عدیم المثال اون حضرت روشن بفرما، ما رو جز ارادتمندان، جز ملازمان رکاب، جز یاران اون حضرت قرار بده. یک صلوات و فاتحه هم به ارواح شهدا و گذشتگان اهدا بفرمایید در اینجا.